جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را رفراندومی در تایید نظام دانست. دو شهروند امریکایی زندانی در ایران تا چند هفته دیگر محاکمه خواهند شد. و نماینده سازمان ملل در عراق از یک انفجار جان سالم به در برد. ساعت 10 شب در تهران، 8:30 در اینجا پراگ، اروپای مرکزی، جایی که صدای ما را از اون میشنوید. شب بر شما خوش، همراهان همیشگی با شما هستم. من فهیمه خضرهیدری با مجله شبانگاهی رادیو فردا در این سه شنبه 27 مهر ماه برابر با 19 ماه اکتبر. ما رو انتخاب کردید، سپاسگزارم از شما. اگر صدای من رو میشنوید همچنان با رادیو فردا همراه باشید. اما پیش از هر چیز خبرهای این ساعت رو بشنویم از همکارم محمد رضا کاظمی که اینجا در استودیو کنار من نشسته. محمد رضا،
درود و شب بخیر. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را رفراندومی ملی در ابراز وفاداری و اعتماد به نظام اسلامی خواند. آقای خامنه ای که به قم سفر کرده است، روز سه‌شنبه در یک سخنرانی همچنین گفت هوشیاری مردم در مقابل آنچه که وی فتنه 88 خواند موجب واکسینه شدن کشور در مقابل میکروب‌های سیاسی و اجتماعی شد. در پی اعتراض میلیون ها نفر به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، ده ها نفر کشته و صدها نفر بازداشت شدند. مادر یکی از دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران میگوید دادگاه این دو روز 15 آبان برگزار خواهد شد. سه آمریکایی به نام شین باور، سارا شورد و جاش فتال مرداد ماه سال گذشته به هنگام کوهنوردی در مناطق مرزی میان ایران و عراق توسط ماموران ایرانی بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی این سه را به جاسوسی متهم کردند، ولی چند هفته پیش سارا شورد را آزاد ساختند. مادر شین باور روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس برگزاری دادگاه برای دو آمریکایی بازداشتی را رویدادی کاملا مضحک خواند و گفت آنها هیچ جرمی را مرتکب نشدند. سازمان ملل اعلام کرد نماینده ویژه این سازمان در عراق از یک انفجار جان سالم به در برده است. اد ملکرت، نماینده ویژه سازمان ملل، پس از دیدار با آیت الله علی سیستانی، یکی از مراجع شیعیان در نجف، قصد ترک این شهر را داشت که خودروی حامل او با یک بمب کنار جاده‌ای برخورد کرد. یک سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد آقای ملکرت در این رویداد هیچ آسیبی ندیده است. در سال 2003 حمله به مقر سازمان ملل در بغداد باعث کشته شدن نماینده و 21 کارمند این سازمان شد. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه جلوگیری از سوختگیری هواپیماهای ایرانی در شماری از فرودگاه‌های اروپا را خارج از چارچوب‌های مربوطه و مقررات بین‌المللی توصیف کرد. آقای مهمان‌پرست گفت در صورتی که این روی کرد توسط برخی از شرکت‌ها ادامه یابد، منافع مادی آنان لطمه می‌خورد و ایران روش مقابله با این برخوردها را در دستور کار قرار داده است.
سپاسگزارم. محمد رضا کاظمی بود و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. در مجله این شبانگاه رادیو فردا شنونده چه مطالبی خواهید بود؟ نخست وزیر عراق با رهبر جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده. هدف از این دیدار پرسشی است که به آن پاسخ می‌دهیم. آرژانتین پیشنهاد می‌دهد جمهوری اسلامی ایران رد می‌کند و هنوز ایرانیان مظنون به بمب‌گذاری محاکمه نشدند. و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نگران برباد رفتن تلاش‌هایش در راه مبارزه با مواد مخدر است. همه اینها و بیش از اینها البته در مجله این شبانگاه رادیو فردا اگر همراه باشید با ما خواهید شنید. آمریکا برای اعمال دقیق تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران توجه خود را به کشورهای آسیا میانه معطوف کرده است. استوارت لوی، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی که به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان رفته است، روز سه‌شنبه گفت هدف اصلی او از این سفر همکاری‌های بیشتر با شریکان آمریکایی برای مقابله با فعالیت‌های نامشروع دولت ایران در سیستم مالی بین‌المللی است. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در امریکا، در همین زمینه گزارش می‌دهد.
میدان عمل جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی هر روز تنگتر و تنگتر می‌شود. در حالی که دولت ایران به سیاست‌های جنجالی روی کرده است، آمریکا و متحدانش با فعالیت‌های دیپلماتیک فشار برای انزوای بیشتر جمهوری اسلامی را افزایش دادند. استیوارت لوی، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی که به جمهوری آذربایجان سفر کرده است، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در باکو گفت: تمرکز اصلی من از این سفر تقویت روابط با شریکان آمریکا در سراسر جهان است تا با فعالیت‌های نامشروع ایران و سوء استفاده آن از سیستم مالی بین‌المللی جلوگیری شود. آقای لوی گفت: از هنگام روی کار آمدن دولت پرزیدنت اوباما، دولت ایران بارها از پاسخ معنادار به پیشنهادهای گفتگو با ایالات متحده و جامعه جهانی سرباز زده و به نادیده گرفتن قطعنامه‌های متعدد شورای امنیت سازمان ملل ادامه داده است. معاون وزارت خارجه آمریکا افزود که گفتگو با دولت جمهوری آذربایجان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همسایگی آن با ایران بر پیچیدگی مسئله می‌افزاید. استیوارت لوی تصریح کرد که حمایت از سیستم مالی جمهوری آذربایجان در برابر تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران ناشی می‌شود، به حفظ اعتبار این سیستم و نهایتاً به جلب سرمایه و گسترش داد و ستد در آذربایجان کمک می‌کند و در همان حال انتخاب برای رهبران ایران را هم روشن‌تر می‌سازد. ایالات متحده و دیگر قدرت‌های باختری که از فعالیت‌های موشکی و اتمی جمهوری اسلامی و کاربردهای تهدیدآمیز این برنامه‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند، می‌کوشند با اعمال تحریم‌های جدید کادر رهبری حکومت ایران را به تعامل با جامعه جهانی وادارند. تهران در مقابل این نگرانی‌ها را بی‌پایه خوانده است. در واشنگتن یک بیانیه مشترک آمریکا و اسرائیل بار دیگر ایران را یکی از بزرگترین چالش‌ها برای ثبات خاورمیانه خوانده و در آن بار دیگر بر تعهد خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای تأکید شده است. جیمز استاینبرگ، معاون وزارت خارجه آمریکا و همتای اسرائیلی او دانیل ایلاون، در چارچوب گفتگوهای راهبردی میان ایالات متحده و اسرائیل که هر شش ماه یک بار انجام می‌شود، بیانیه انتشار دادند و بر خطرهای جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین چالش تأکید کردند. در این بیانیه گفته می شود که ادامه سرپیچی ایران از رعایت تعهدات بین المللی در زمینه برنامه هسته‌ایش و همچنین ادامه پشتیبانی از گروه‌های تروریستی موجب نگرانی‌های عمیقی برای دو کشور ما و جامعه بین الملل است. با تحولاتی که در عرصه دیپلماسی بین المللی صورت می‌گیرد، از جمله توافق رئیس جمهور روسیه برای شرکت در کنفرانس سران ناتو که طی آن موضوع طرح سپر موشکی علیه ایران نهایی خواهد شد و سخنان معاون نخست وزیر ترکیه در جمع مقام‌های آمریکایی در واشنگتن مبنی بر دوستی گسست‌ناپذیر ترکیه با آمریکا و نیز تأکید دولت چین بر از سرگیری گفتگوهای جمهوری اسلامی با گروه 5 به علاوه 1 نمونه‌هایی است که در جهت پیشبرد دیپلماسی ایالات متحده برای فشار بیشتر به دولت ایران صورت می‌گیرد.
همکارم در واشنگتن نادر صدیقی بود که گزارش می‌داد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
نوری المالکی، نخست وزیر عراق، روز گذشته در سفری یک روزه به تهران با آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، و چند تن از مقام‌های ارشد ایران به گفتگو نشسته است. او در این سفر با مقتدا صدر هم که در قم به سر می‌برد دیدار و مذاکره کرده. اما پس از 7 ماه که از بلا تکلیفی وضعیت دولت در عراق می‌گذرد، هدف نوری المالکی از این سفر کوتاه به تهران چه بوده؟ همکارم حسین قویمی در گفتگو با مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه همین پرسش را با او در میان گذاشته. می‌شنویم.
هدف اصلی آقای المالکی این بود که نظر مثبت تهران رو برای اینکه خودش رسما بتونه در پست نخست وزیری باقی بمونه بعد از 7 ماه که از مذاکرات مختلف و متعدد پیرامون اینکه چه کسی باید در عراق دولت تشکیل بده، هدفش این بود که بتونه به طور رسمی پشتیبانی دولت ایران رو به دست بیاره. دولت ایران اینجور وانمود میکنه که از نخست وزیری المالکی حمایت خواهد کرد، مسئله که در ماهای گذشته به این فرمی که الان ما میبینیم حمایت خودش رو بروز نمیداد و ضمناً میشه گفت که حتی در ماهای قبل از انتخابات و در 1-2 سال اخیر علل اصول دولت ایران از روال کار آقای المالکی در عراق راضی نبود و انتظاراتی رو که قبلا از او داشت رو به نظر مقامات ایرانی آقای مالکی اون انتظارات قبلی رو برآورده نکرده بود.
اما آیا ایران این همه نفوذ داره که بتونه در مسائل داخلی عراق اثرگذار باشه؟
خب ببینید، البته که ایران دارای نفوذ زیاد در درون عراق هست. نمیشه گفتش که ایران به تنهایی میتونه مثلا مسیر سیاسی عراق رو تعیین بکنه، ولی واقعا ایران و آمریکا دو بزرگترین کشوری هستند که دارای نفوذ در عراق هن. یعنی بزرگترین میزان نفوذ در عراق توسط این دو کشور اعمال میشه که دارای دیدگاه های کاملا متفاوت هستند. آقای المالکی در سالهای در از زمانی که به پست نخست وزیر رسید سعی میکرد که ضمن این که روابط خودش رو با ایران به طور خوبی بخواد نگه داره، ولی سعی میکرد که به نوعی در اصل استقلال خودش رو و اون دولت خودش رو از خواسته ها و سیاست ها و امیال ایران به نوعی به کرسی بنشونه، که این خب با مخالفت مقامات ایرانی روبرو میشد، به خصوص اینکه این معنی رو به مقامات ایرانی میداد که این حرکت آقای مالکی در اصل اینو پشتیبانی از سیاست های آمریکاست.
از سوی دیگه عیاد علاوی رهبر ائتلاف العراقیه در یک مسابقه تلویزیونی با شبکه CNN ایران رو به ایجاد ناآرامی در عراق و لبنان متهم کرده. آقای علاوی با این حرفا ظاهرا راه خودش رو جدا کرده و احتمالاً قصد داره که با کمک شیعیان سکولار و جناحای سنی به قدرت برسه. شما حرفا و حرکات عیاد علاوی رو چطوری ارزیابی میکنین؟
خب دقیقاً حرفایی که آقای علاوی میزنه در اصل داره اون چی که در اصل کاملا مشهود و همه میبینن رو داره به صورت خیلی علنی مطرح میکنه. یعنی کسی تردیدی نداره که هدف دولت ایران این هستش که اون عناصر و عواملی که با نظرات و دیدگاه های ایران نزدیک هستن رو تقویت بکنه و به هیچ وجه ایران در ظرف این 7-8 سال گذشته از زمانی که در از حکومت صدام حسین ساقط شد هرگز به دنبال پشتیبانی از یک نیروی مستقل عراقی نبوده. آمریکایی‌ها تا حدود بسیار زیادی شاید روی سادگی این مسئله رو دنبال کردن، ولی دولت ایران همیشه به دنبال کسانی بوده که پیروی از امیال ایران بکنه. حالا لزومی نداشت که اینها الزاماً در قالب یک سیستم اسلامی بخوان این کارو بکنن، ولی به طور مسلم کسانی که بخوان از آمریکا فاصله بگیرن، با کشورهای متعهد با آمریکا در منطقه فاصله داشته باشن و این نوع افراد، آقای علاوی معتقده که این یک خواسته بیجایی است و علاقمنده که در اصل عناصری که دولت بعدی عراق رو تشکیل میدن به منافع ملی عراق بیاندیشن و خودشون رو به نوعی وابسته به سیاست ها و امیال دولت جمهوری اسلامی ندونن.
آقای خانساری، به آمریکا اشاره کردین. نقش آمریکایی ها در این بازی قدرت چی هست و تا چه اندازه آمریکایی ها در سیاست داخلی عراق نفوذ دارن؟
نفوذ آمریکایی ها مثل نفوذ ایران یک نفوذ بسیار زیاده. اینکه آمریکا یا مثلا نیروهای رزمی خودشون رو از عراق بیرون کشیدن دلیل نیستش که نفوذ آمریکا در عراق کم شده. آمریکایی‌ها بزرگترین سفارتخانه خودشون در جهان رو در بغداد احداث کردن و دارن سعی میکنن که در یک حالت ترانزیشنن که اون نیروهای رزمی خودشون رو تبدیل به نیروهای سیویل و دیپلماتیک بکنن. یعنی آمریکایی‌ها خیال ندارن که از عراق به اصطلاح اسباب و بساطش رو جمع بکنن و برن و حضور خودشون رو در عراق در اصل خیلی خیلی مفید برای حفظ منافع خودشون در منطقه میدونن. لذا نفوذ آمریکا به هیچ عنوان کم نشده و نفوذ آمریکا در رقابت شدید با نفوذش که ایران میخواد در درون عراق اعمال بکنه، با این تفاوت که آمریکا به خاطر نزدیکیش مثلا با عربستان و سعودی و دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس و اساسا منطقه خاورمیانه دارای نفوذ بیشتری روی عوامل سنی در عراق است.
گفتگوی همکارم حسین قویمی رو شنیدید با مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. اما ایران پیشنهاد آرژانتین را برای انتخاب کشور سوم به عنوان محل محاکمه افراد مظنون به دخالت در انفجار مرگبار مرکز یهودیان در سال 1994 که 85 کشته بر جای گذاشت رد کرد. دستگاه قضایی آرژانتین برخی از مقام‌های عالی رتبه وقت ایران را به دست داشتن در این بمب‌گذاری و طراحی آن متهم کرده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند، و از او پرسیده که آیا از نظر حقوقی این دست پرونده های قضایی را میتوان به کشور سوم محول کرد یا نه؟
کاملا اینها رویه قضایی هم داره. در سال 2005 وقتی که رفیق خلیلی نخست وزیر وقت لبنان در نتیجه یک حادثه انفجار اتومبیل به قتل رسید، با توافق لبنان این پرونده به سازمان ملل واگذار شد و در طول چند ماه گذشته موضوع تحقیقات این پرونده که تصادفاً اسم تعدادی از فرماندهان حزب الله لبنان هم در اون آمده و همین موضوع باعث تنش سیاسی در اون کشور شده، به هر حال منتشر شد. بنابراین در صورت موافقت آرژانتین و رضایت اونها امکان احاله این پرونده به سازمان ملل هست، حتی اگر طرف اتهام یعنی ایران با احاله این پرونده موافق نباشه. ولی ایران به هر حال این دادگاه رو غیرقانونی میدونه و از پیش قابل انتظاره که با اون مخالفت بکنه. قبلا آرژانتین بنا به حکمی که دادگاه محلی در بونوس آیرس صادر کرده، برای 8 نفر از مقامات سیاسی ایران و مقامات سپاه پاسداران حکم تعقیب صادر کرده که البته اگر این حکم تعقیب مورد تایید دادگاه بین‌المللی هیگ قرار بگیره، اون وقت جنبه اجرایی پیدا میکنه.
خب حالا هدف آرژانتین از مطرح کردن کشور سوم چی هست و اگر ایران قبول نکنه چه خواهد شد؟
در حقیقت خواسته آرژانتین پیدا کردن یک کشور به عنوان قاضی است، یا پیدا کردن کشور سومی که مورد موافقت طرف اتهام باشه. ولی با توجه به اینکه ایران اصولا مداخله در این کار رو منع میکنه و خودش رو داخل این قضیه نمیدونه و نتیجه گیری قاضی آرژانتینی رو هم مطابق با قانون نمیدونه، اصلا نمیخواد به این موضوع نزدیک بشه. بنابراین توافقی بین ایران و آرژانتین در هیچ موردی من جمله پیدا کردن کشور داور صورت نخواهد گرفت و حداکثر آرژانتین میتونه از سازمان ملل درخواست تشکیل یک گروه تحقیق بکنه که در اون مورد بعید است ایران بتونه مانع انجام اون کار بشه.
خب این پیشنهاد آرژانتین به نوعی عقب نشینی از حکم اولیه دادگاه خودش است و به هر حال میتونه با قاطعیت از حکم دادگاه خودش حمایت کنه.
چون در پرونده انفجار این کنیسه یهودی ها در آرژانتین گروه اقلیت یهودی اون کشور و کشور اسرائیل مطرح هستند، آرژانتین علارغم اینکه روابط سیاسیش با ایران با مشکلات جدی روبرو شده بعد از پیگیری این پرونده، نمیخواد این روابطی که به هر حال برای آرژانتین ارزش اقتصادی هم داره تیره تر از این بکنه. بین الملل تصور میکنه احاله پرونده به یک کشور ثالث و یا به یک مرجع ثالث من جمله دادگاه بین‌المللی هیگ میتونه از درگیری مستقیم بین آرژانتین و ایران جلوگیری بکنه، ضمن اینکه پیگیری پرونده رو موفق نگذاره. این به معنای کاهش اعتبار قوه قضاییه آرژانتین نیست.
آقای تقی‌زاده، با توجه به حضور چشمگیر ایران در حوزه آمریکای جنوبی، آیا پیگیری این پرونده از سوی اسرائیل نشانه رقابت دو کشور در اون منطقه است؟
میتونه میتونه ارتباط کاملا مستقیم داشته باشه. آمریکای لاتین صحنه رقابت ایران و اسرائیل هست. با توجه به اینکه برزیل و آرژانتین دو کشور بزرگی هستن که شاین حجم مبادلات تجاری رو ایران با کشورهای آمریکای لاتین داره، در هر حال توسعه این روابط برای ایران میتونه بخشی از صحنه رقابت ایران و اسرائیل باشه. با توجه به نقطه ضعفی که ایران در آرژانتین پیدا کرد بعد از انفجار بونس آیرس، اسرائیل قصد داره با محدود کردن حوزه نفوذ ایران و دامنه نفوذ ایران در آمریکای جنوبی از این فرصت استفاده بکنه. بنابراین این تنها آرژانتین نیست که پیگیر این پرونده است. اسرائیل به نوعی نسبت به این قضیه هم حساسیت و هم علاقه زیاد نشون میده. ایران در طول سالهای اخیر با نزدیکی بیشتر به ونزوئلا و همینطور نزدیک شدن به کشورهای چپ آمریکای لاتین من جمله بولیوی تونسته جای پای نسبتاً مناسبی در آمریکای جنوبی پیدا بکنه که این جای پا مورد علاقه و توجه اسرائیل به صورت رقیب قرار گرفته و به هر حال تلاش متقابل اسرائیل متوجه این است که نفوذ ایران در آمریکای لاتین رو محدودتر بکنه و اعمال فشار به آرژانتین در مورد پیگیری پرونده بونس آیرس یکی از این وسیله هاست.
بسیار خوب، گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم اروپا. حالا هم فرصت مختصری هست تا با هم تعدادی از پیام‌ها و نظرات شما رو که همکارانم آماده پخش کردن بشنویم.
با سلام، می‌خواستم بگم که دولت احمدی‌نژاد فقط کشورهای همسایه رو می‌بینه، فقط می‌خواد به اونا کمک بکنه. اگه قرار است ویرانه‌ها رو آباد بکنه، آیا به کشور ما نگاه میکنه؟ ما کشورمون پر از بدبختیه، تورم، فحشا. بعد گذشته از اون این همه ما ویرانه‌ای در ایران داریم، کدومی که واجب‌تر است؟ خدا حافظ.
آقای احمدی نژاد، من به عنوان جوان ایرانی حلال نمی کنم به خاطر اینکه پولای ما رو برای کشورهای خارجی تلفش میکنه.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. میخواستم این مطلب رو بگم که آقای احمدی نژاد این مبلغی را که داده به لبنان، حالا یا 450 میلیون دلار یا 1 میلیارد دلار، حالا هر چقدری که هست، این ارثیه پدریش بوده که بخشیده یا اینکه مال ملت بوده؟ اگر ارثیه پدریش بوده خب حرفی نیست، ولی اگر مال ملت بوده یا به قول خودشون بیت المال بوده، به چه مجوزی این کار رو کرده؟ آیا از مجلس اجازه گرفته یا از جای دیگه؟ ممنونم، خداحافظ.
مردم ما به نان شب محتاج هستند. آقای احمدی نژاد کمک به لبنان می کند. با تشکر.
الو، میخواستم به آقای احمدی نژاد بگم که چرا این سرمایه مملکتو میبری؟ من 20 سال مستاجرم، نتونستم یه مزدمی بخرم. خدا رو خوش بیا سرمایه مملکتو ببری، آبی که به خانه رواز به مسجد حرامه. با تشکر.
واقعا برنامه‌تون خیلی جالبه، اخباراتون هم خیلی خوبه، چون حقیقتو میگه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
و حالا نوبت میرسه به بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران که میدونید روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه روزهای فرد در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه کاریست از همکار ما مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای خون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
ما فرض رو در
سلام، امروز 27 مهر ماه مصادف است با 27 مهر 1360، روزی که قرار بود علی اکبر ولایتی نخست وزیر ایران شود، اما نشد. در مهر 1360 حجت الاسلام علی خامنه‌ای پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری تلاش کرد تا یکی از افراد نزدیک به خود را به عنوان نخست وزیر معرفی کند. به همین دلیل او در 27 مهر نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس نوشت و علی اکبر ولایتی از نزدیکان خود در حزب جمهوری اسلامی و نماینده وقت مجلس را به عنوان نخست وزیر مورد نظرش به مجلس معرفی کرد. با این وجود طیف اکثریت حاکم بر مجلس آن زمان ایران علی اکبر ولایتی را برای این مقام مناسب ندانست. بعدها خود علی اکبر ولایتی در مصاحبه اعلام کرد که جریان مجاهدین انقلاب اسلامی مهمترین جریان مخالف نخست وزیری وی در مجلس بوده و از همان ابتدا در پی نخست وزیری میر حسین موسوی بوده است. به همین دلیل در مراسم رأی‌گیری برای رأی اعتماد به علی اکبر ولایتی علارغم حمایت حجت الاسلام خامنه‌ای از نخست وزیری علی اکبر ولایتی از مجموع 102 نماینده حاضر در جلسه فقط 74 نفر به نخست وزیری علی اکبر ولایتی رأی مثبت دادند و 80 نفر رأی مخالف و 38 نفر دیگر رأی ممتنع دادند که در مجموع آرای مخالف وی را به 118 رأی رساند.
در نگفت نیم ساعت تا یک ساعت قابل تمدیده. بله. و اون یه ساعتش تموم شد. یعنی آقای خامنه‌ای هم تموم شده. اون یک ساعتشون پر کردن. دیگه با این 5 دقیقه کهشون دادن پر شده.
شما رأی گرفتید آقای هاشمی از مجلس.
خیلی خوب زود تمام کنید در وقت مجلس گره. آقایون خب از این اعتراضای خردگیری نکنید که وقت تمام شد.
در این رأی گیری در حالی که مجموع نمایندگان در مجلس 207 نفر بودند، 13 نماینده جدیدالورود به دلیل تصویب نشدن اعتبارنامه‌هایشان حق رأی نداشتند و 2 نفر نیز رأی ندادند. پس از این جلسه حجت الاسلام خامنه‌ای گفت از نظر وی آقای ولایتی شایسته پست نخست وزیری بوده است، اما مجلس به دلیل اینکه وی را نشناخته به او رأی نداده است. پس از آنکه مجلس به نخست وزیری علی اکبر ولایتی رأی نداد، تمایل خود را به نخست وزیری میر حسین موسوی به رئیس جمهور وقت یعنی آقای خامنه‌ای اطلاع داد. بنابراین حجت الاسلام خامنه‌ای نیز در 5 آبان 1360 میر حسین موسوی را علارغم میل قلبی خود برای احراز سمت نخست وزیری به مجلس معرفی کرد. 4 سال بعد در سال 1364 نیز آقای خامنه‌ای در آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود تلاش کرد تا بار دیگر علی اکبر ولایتی را به نخست وزیری برساند و میر حسین موسوی را از این سمت برکنار کند. اما این بار نیز همان گونه که در برنامه‌های قبلی مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ذکر شد، علاوه بر مخالفت 135 نماینده مجلس با برکناری میر حسین موسوی از سوی آقای خامنه‌ای، آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی نیز استدلال‌های آقای خامنه‌ای برای برکناری میر حسین موسوی را نپذیرفت و بر نخست وزیری او اصرار کرد. به همین دلیل در مجموع 2 بار آقای خامنه‌ای تلاش کرد علی اکبر ولایتی را در سالهای 1360 و 1364 به نخست وزیری برساند، اما هر 2 بار در این کار ناکام ماند و میر حسین موسوی نخست وزیر ایران شد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از عملکرد جامعه جهانی انتقاد کرد. سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان روز سه‌شنبه 27 مهر ماه در کابل گفت اگر جامعه بین المللی در بخش مبارزه با مواد مخدر کمک‌های لازم را در اختیار افغانستان قرار ندهند، دستاوردهای چندین سالی این کشور زیر سوال خواهد رفت. این در حالی است که ژنرال جوزف بلات، سخنگوی نیروهای بین المللی در افغانستان، از تعهد جدی نیروها برای جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان اطمینان داده است. علیرضا سهیل، خبرنگار رادیو فردا در کابل، با جزئیات بیشتر در همین زمینه.
آقای زلمه افضلی، سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، گفت افغانستان در طی چند سال گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای داشته است، ولی اگر جامعه جهانی در راستای مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر افغانستان را کمک نکند، نتیجه به دست آمده از بین می رود.
ما امیدوار هستیم که دوستای بین المللی ما، خصوصا دوستای اروپایی ما، در این بخش امرای ما زیاد کمک کنند. تا به حال کمک‌هایی که با دولت اسلامی افغانستان در بخش مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته از طرف ایالات متحده آمریکا بوده.
آقای افسری درباره ترک اعتیاد معتادین گفت با توجه به اینکه بودجه کافی نداریم، تنها قادر به درمان 1% از معتادین هستیم. این در حالی است که گفته می شود 1 میلیون افغان معتاد به مواد مخدر است که اکثر این معتادین از مهاجرت به افغانستان آمدند. در همین حال جنرال جوزف بیلات سخنگوی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان از عزم جدی این نیروها برای مبارزه با مواد مخدر خبر داد.
As you know, the Afghan narcotics industry.
می دانید که درآمد مواد مخدر در افغانستان از منابع مالی شورشیان و عامل فساد اداری این کشور است. ژنرال بلاتس گفت همکاری سربازان افغان و نیروهای بین المللی در هفته گذشته باعث ضبط 3000 کیلوگرم مواد مخدر در جنوب افغانستان شد. به گفته مقامات افغان در 20 استان افغانستان کشت مواد مخدر به صفر رسیده است و 48% کاهش را نسبت به گذشته نشان می‌دهد. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
سپاسگزارم از همراهی شما با این مجله شبانگاهی رادیو فردا. در اینجا با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه باشید با رادیو فردا.